الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرزند فاطمه، ششمین نور سرمدم، شیخ الائمه، صادق آل پیامبرم، من آخرین امام بقیع مدینه ام، زهر جفای خس شرر زد به سینه ام، در لحظه های آخر عمرم به زمزمه ابراز می کنم غم دل را به فاطمه. مادر بیا و حال پریشان من ببین، مادر بیا و حال پریشان من ببین، از سوز زهر سینه سوزان من ببین. هنگام مرگ نام تو ذکر لبم شده، مسمومیت نه، قصه تو قاتلم شده. از یاد ماتم تو پریشان و مضطرم، مثل تو قصه دارم و همدرد حیدرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خواهران و برادران ایمانی خودم، خدمتون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه انشالله. امشب شب شهادت ششمین امام همام شیعیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام هست. عرض تسلیت و تعزیت به ساعت مقدس آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به محضر همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که خدا بهتون توفیق بده برین به مدینه منوره کنار قبرستان بیشم و چراغ بقی. اونجا در کنار قبر بیشم و چراغ ششمین اماممون و چهارمین امام مظلوم مدفون در بقی، اونجا عرض ادب بکنید، و اونجاست که نهایت غربت و مظلومیت این امام برای شما روشن میشه. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار هستیم که یک شب دیگه به ما توفیق داد تا برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم. اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، مثل همیشه عرض میکنم که در قدم اول پیامک شبکه جهانی ولایت 301203 اختصاص داره به عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت که هر دو زیرنویس هم شده، از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اگه شعری، مطلبی، تسلیتی یا در خصوص برنامه نکته ای به ذهنتون میرسه، خیلی خوشحال میشیم که اون رو با ما در میون بگذارید، و با افتخار سعی میکنیم که از پیامک‌های شما و از مطالب شما در برنامه استفاده بکنیم. انشاءالله در بخشی از برنامه هم دوستان خوبم اتاق فرمان زحمت میشن، تلفن ها رو هم زیر نویس خواهند کرد، و اون موقع است که ما میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. و در بحث ما، بحث موضوع امامت و ولایتی که برنامه‌ای است که هر شب جمعه تقدیم حضور شما میشه، مشارکت داشته باشید. همونطوری که میدونید ما در برنامه زنده امامت و ولایت توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضر این بزرگوار استفاده و بهره کامل رو ببریم. امشب هم توفیق رفیق ما شده و در خدمت جناب استاد هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم و شهادت جانسوز ششمین امام نور و ششمین ستاره آسمان ولایت را به پیشگاه مقدس آقا ولی از ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت، حسنیت و تعصیت می گویم و خدا را قسم می دهم به آبروی امام صادق سلام الله علیه، پاداش ما را در این مصیبت بزرگ فرج مولای من ولی از قرار بدهد و به احترام آقا امام صادق انشاءالله خدای عالم همه شما عزیزان را حاجت روا نموده، مشکلات و دغدغه‌های خاطر شما را برطرف کند، دعای شما را به اجابت مقرون کند، باشد که ما را هم در دعای خیرتون سهیم بگردانید انشاءالله.
ممنون و متشکرم از شما حضرت استاد. یک بار دیگه تاکید میکنم شما عزیزان بیننده، مخاطبین خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت، میتونید از طریق پیامک برنامه با ما ارتباط داشته باشید و ما تلاش میکنیم انشاءالله اگر فرصت شد در بخشی از برنامه از پیامک شما استفاده کنیم. حضرت استاد، با توجه به اینکه امشب شب شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست و وقتی که نگاه میکنیم به زندگی این امام عزیز و این امام بزرگوار، می‌بینیم این بحث وحدت و الفت و محبتی که بین شیعه و سنی ایشون دغدغه‌شون هست، هم در گفتار نورانیشون هم در رفتار نورانیشون به شدت این دیده میشه و به ذهن هم رسید دیگه امشب بهترین فرصت هست که ما قدری در خصوص این موضوع صحبت بکنیم و هم عزیزان شیعه‌مون هم عزیزان اهل سنتمون که ما رو همراهی میکنن، برنامه ما رو میبینن، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما عنایت داشته باشن که واقعا چقدر یک امام معصوم ما که حالا امامان شما هم در واقع که پیرو اون هستید یا شاگردان امام صادق هستن بی واسطه یا با واسطه شاگردان ششمین امام همام ما هستن امام صادق علیه السلام، یک الفتی بین شیعه و سنی در رفتار و گفتار و منش ایشون وجود داشت که میخوایم انشالله حسن مطلع برنامه رو با این موضوع آغاز بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الشلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از دغدغه‌های ائمه علیهم السلام این بود که در میان مردم با همه اختلافات عقیدتی و مذاهبی که دارن الفت ایجاد کنن، وحدت ایجاد کنن و اختلاف داخلی به هیچ وجه صورت نگیره، برادرکشی و مسلمان کشی در میان امت اسلامی اتفاق نیفته، چون به مجرد اینکه اختلاف در میان امت اسلامی میفته اولین بهره برداری را دشمنان اسلام میبرند و اضافه بر این همین باعث می شود که اسلام ستیزی گسترش پیدا کند و بهانه به دست دشمنان برای نابودی اسلام بگیرند و از همه اینها مهمتر و اساسی تر اسلام گریزی پیش میاد. یعنی وقتی می بینند چهار تا مسلمان با اینکه قرآن این همه توصیه کرده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، برای شما عرض کنم، و انما المؤمنون اخوه و امثال اینا به جان هم افتاده اند و باعث میشه که اصلا از اسلام گریزان باشن و یکی از اهدافی که امروز در جهان معاصر دشمنان اسلام انجام دادن و متاسفانه بعضی از این وهابی های بیعقل و کوردل نمیفهمن و بنا هم ندارن به فهمن در دام دشمنان اسلام افتادن و از طرفی تو رسانه هاشون نمیدونم شیعه کافر، صوفی کافر، سنی کافر، نمیدونم فلان، نمیدونم مولا محمد عمر سربازی، نمیدونم مشرک، یعنی خودی و غیر خودی ندارد، یعنی دارن با این کارشون به عبارت دیگر خودزنی میکنن.
هر کی موافق خودشون نیست،
بله، هر کی موافق خودشون نیست، حالا هر کس میخواد باشه، شیعه باشه، سنی باشه، صوفی باشد، برای شما عرض کنم دیوبندی باشد، جماعت تبلیغ باشه، من موارد متعددی دارم، جماعت تبلیغی که دیگه مال خودشون هست، که آقا اینها دین ندارن، مذهب ندارن، گمراهن، مردم رو دارن گمراه میکنن، باید اینها نابود بشن. حالا در فرصتهای بعدی حرفهایی که وهابیها، بنباز، مفتی اعظم عربستان سعودی و لجنه عالی افتا، بیانیه هایی که علیه همین جماعت تبلیغ دادند،
بله،
و اینها را از دایره اسلام بیرون کردند، اینها را هم انشاءالله بیان خواهیم کرد به حول قوه الهی، تا مردم بدانند که امروز وهابیت بلای جان اسلامه و بنا بلای جان بشریته، نه تنها فقط شیعه، نه تنها صوفی، نه تنها سنی، بلکه اینها شدن استخوان گلوی بشریت و توجه هم ندارن، آلت دست بیگانه قرار گرفتن و دارن با این عمل کردشون، خلاصه هم در حوزه تبلیغیشون هم در حوزه عملیاتیشون میبینیم دارن آب به آسیای دشمن میریزن، همون کاری را که دشمن میخواست همون رو دارن انجام میدن. و به قول یکی از این آقایان، کتاب هایی که وهابی ها در این 50 سال اخیر علیه شیعه نوشتن، 1000مش علیه کفر ننوشتن، علیه کمونیست ننوشتن. ببینید این دیگه به این شکلیست. یا شما ببینید این همه آیات ما داریم در رابطه با کفار، در رابطه با مشرکین، در رابطه با اون یهود ماجراجو، نه اون یهودی های آرامی که واقعا مشکل ندارن مثل صهیونیست و غیره، به هیچ وجه روی این آیات برای شما عرض کنم زوم نمی کنن، توضیح نمی دن، مصداق برای این معین نمی کنن. لذا ائمه علیهم السلام از خود حضرت امیر سلام الله علیه گرفته تا امام عسکری سلام الله علیه، خب اینها یکی از بزرگترین دغدغه شون ایجاد الفت میان امت اسلامی بوده. این که آقا این سنی هست ما ترد کنیم، این صوفی هست ترد کنیم، این شیعه هست چنین چنان، نه. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، خب این روایت رو خب شاید بارها دوستان از زبان بنده شنیدن، ولی این دیگه برای شما از کنم کتاب کافی هست، جلد 2 صفحه 636، حدیث شماره 4، روایتم 100% صحیحه. معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادقه میگه قلت لو کیف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليس على امرنا. یا ابن رسول الله، ما در یک جای زندگی میکنیم، هم شیعه و هم سنی در اونجا هست، ما چیکار کنیم؟ برخوردمون با شیعه و سنی اینها چیکار کنیم؟ ببینید امام صادق سلام الله علیه یک جواب زیبایی داد. قبل از اینکه جواب رو بده، آمد از احساسات و عواطف طرف مقابل استفاده کرد برای اینکه مطلب کاملا جا بیفته.
بله.
فرمود تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم، شما نگاه کنید به امامانتان که از اونها اقتدا میکنید. یک دفعه این است که امام صادق یک سخنی میگه، میگه فلان کار رو بکنید، فردا میان میگن آقا این امر دال بر وجوب، دال بر استحباب، فور تراخیه، با این بساطی که برای شما عرض کنم ما داریم، یا برای شما عرض کنم اینجا امر احترازی، امر نم چی هست از این هر. امام میاد میگه بابا ببینید امامان شما خودشون چی کار میکنن، سیره امام چیه؟
دیگه بهترین راه برای تشخیص،
برای تشخیص شما نگاه کن به سیره امام علیه السلام، عمل کرد امام، از عمل کرد امام الگو بگیرید شما. وقتی این دیگه آی نمیدونم امر است و دال بر فور و تراخی و مرو و تکرار و نمیدونم وجوب و استحباب و اینا هیچی نداره. میگه امام چیکار داره میکنه؟ فتصنعون ما یصنعون، انجام بدید آنچه که امامان شما انجام میده. بعد حضرت دوباره یک نکته ظریف عاطفی و روانی دیگه به کار میبره، میگه فوالله به خدا سوگند، انهم امامان شما که بنا اقتدا میکنید، لیعودون مرضاهم، اگر یکی از اهل سنت مریض بشه به عیادتش میرن. من همینجا میخوام سوال کنم عزیزان ما که در مناطق سنی نشین هستند، یا نه در تهران برای در شهرهای دیگر همسایه سنی دارن، من میخوام ببینم آیا در عمرشون به این سخن امام صادق عمل کردن یا نکردن. اگر واقعا عمل کردید خب خدا رو شاکر باشید، عمل نکردید ببینید فردای قیامت اگر امام صادق از شما سوال کنه چه پاسخی دارید. عزیزانی که خارج از کشور هستن با اهل سنت همسایه هستن، رفیق هستن، آیا شده یک دفعه این همسایه سنیشون مریض شده باشه به عیادتش بره؟ رفته یا نرفته؟ این دیگه عمل کرده امام صادقه. فردای قیامت میزان عمل ایمله که مستانه.
تکلیف برون روشنه.
تکلیفش هم روشنه. و یشهدون جنائزهم. اگر از دنیا رفتن در تشییع جنازه شون بره. ای بابا این سنی، این لا مذهب، این بیدین، این اهل جهنم تو رو در تشییع جنازه‌اش بره. بابا امام صادق میگه ائمه شما به والله قسم در تشییع جنازه‌شون حاضر میشن. آیا امام صادق مثلا در تشییع جنازه یک کافر حاضر میشه؟
این تندروهایی که دم از امام صادق، دم از تشیع میزنن، باید این رو آویزه گوشی.
بله، یه مقدار دقت بشه بابا جان من. اگر ما یک دفعه ما میایم میگیم آقا بحث وحدت یا بعضی از بزرگان یا الفت، این که به قول کینه و عداوت نباشه، از خودمون دستور ائمه ماست. منتم به سر اهل سنت نمیتونم، بارها ما گفتیم منت نیست، این دستور ائمه است که آقا برخورد شما اینطوری باشه. ببینید اینجا یک نکته ظریفیه و همچنین یک نکته دیگر هم اگر من برسم عرض میکنم که امام میفرماد اون کسانی که در نماز جماعت اهل سنت میرن در صف اول، خدای عالم ثواب حضور در نماز پیغمبر اکرم در صف اول به اونها میده.
دی از این بهتر.
خب ببینید عزیز من، اینجا چند تا نکته عاطفی و چند تا نکته فرهنگی نهفته است. نکته عاطفیش، دشمن از روز اول به شیعه گفته سنی دشمن توست، به سنی گفته شیعه دشمن توست. اولا رفت آمد ها این عداوت و دشمن را از بین میبره. نه بابا، اینی که دارن میگن سنی شاخ دوم نداره، شیعه شاخ دوم نداره، اینها هم یک انسانی هستن مثل ما، اینقدر آدمهای مؤدب متن پاش رو به یادت من آمده. اول اصلا تا آخرون فراموش نمی کنه. بچه های او، برادر او، خواهر او، مادر او، پدر او، دوست او، وقتی میبینه مثلا یک شیعه دستگل گرفته، یک شیرنی یا میوه گرفته، رفته مثلا عیادت یک همسایه سنی، رفته بیمارستان و همسایه به عیادت، این اصلا فراموش نمی کند این رو. من همین چند روز قبل در حرم صحبت داشتم، حرم از در تمسایی که عزیزان ما از بندر عباس بود، گفتم به ما چه توصیه میکنه؟ گفتم توصیه امام صادقه. گفتم عزیز من شما قشنگ جوانها، ملا پیر مردال هر کاری کردن نکردن دیگه باربنش اینو بستن، اونها دیگه الحمدلله اگر تو خط راست افتادن تمام دنیا بیاد اون از خط راست نمیتونه منحرف کنه، اگر کسی هم تو خط راست نیفتاده 70-80 سال دیگه به این زودی ها نمیشه اینا رو دیگه خط راست. ولی شما جوانها جمع بشید عزیز من، قشنگ 7 نفری، 5 نفری، 10 نفری، قشنگ حسابی به صورت دانگی یک میوهی بگیرید، یک چیزی دستگلی بگیرید، روزهای جمعه که روز عیادته، قشنگ برید ببینید که تو این بیمارستان ها هم از شیعه ها هم از سنی ها عیادت کنید. یا برای شما عرض کنم یک نفر از اینها مثلا میگو اینا مثلا بعضن ایتامی دارن کسی نیست به اونها برسه، گفتم یکی از بهترین راه همین عزیز من. شما اگر میبینی فرزند یک سنی از دنیا رفته 4 تا 5 تا بچه یتیم داره کسی نیست برسه،
شما وظیفت تکلیفته. بابا سنی نیست یهودیه، سنی نیست مسیحیه، سنی نیست اصلا، یک نفر لائیکه دیگه، از این بهتر. خدا را هم قبول ندارد، قیامت را قبول ندارد، بهشت جهنم هم قبول ندارد. امیر المؤمنین دستور العملی که به مالک اشتر نخعی میده، میگه اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. بابا اینی که داری با اونها معاشرت داری، یا برادر دینی هن یا نظیر خلقتی تو هستن، یک انسانن، مخلوق یک خدا هستید. بابا تو را هم خدا آفریده، اون یهودی، اون مسیحی، اون لایش هم خدا. این دستور امیر المؤمنینه. من نمیدونم بعضی از این تندروها میخوان چیکار کنن. وقتی ما هم یه مقداری پافشاریم، ای بابا فلانی هم که دیگه این همه داره طرفداری از اهل سنت. آجان من نه بیج وقتی، نه اهل سنت به ما برای شما نهار شام و صبحانه داده، نه خدای نکرده شیعه ها به ما بدی کردن. ما هستیم این دستور ائمه علیهم السلام. والله تالله بالله به نفع تشیعه. وقتی اون عداوتی که نسبت به شیعه داره با این کار برداشته میشه، چه خدمتی میشه؟ فردا اگر بیان 10 برابر زندگیش پول بدن، بگن آقا ثمروند انفجاری ببر برو شیعه را بکش، وجدانش اجازه نمیده. یهو همین شیعه همونیست که روز به یادت من آمده بود، من برم اینو بکشم. این بی وجدانه، بی انصافیه.
بعد از اون طرفم علاقمند میشه استاد وقتی میبینه این سیره، این روش، روش اهل بیت ماست، مکتب اهل بیت.
بله این ولی این نکته دوم بود که این کار فرهنگیه. فرض اگرم رفت اونجا، آقا ما تربیت شده مکتب امام صادقیم، این ائمه ما، منت هم به سر شما نداریم. ولی نکته مهمتر از این، ببینید معمولا اهل سنت رو از همون اوائل طوری کردن، در یک محدوده نگه داشتن، آگاهی نه به مذاهب دیگر دارند و نه به مذهب شیعه دارند. من یک روزی دو تا از اساتید حوزه علمیه یکی از بخش‌های خراسان اومده بودن قم، منزل ما، مهمان ما بودن. شاید هم الان برنامه ما رو دارن میبینن، که واقعا من خیلی هم دوستشون دارم. چند دیگه هم تلفنی صحبت میکردیم باشون دو سه هفته قبل. ایشون اومد تو کتابخانه من، دید من کتابهای مثلا شافعی رو در یک ستون قرار دادم، کتابهای فقهی حنفی رو در یک جا، کتابهای فقهی مالکی رو در یک جا، حنبلی رو در یک جا. اصلا جا خورد، گفت فلانی در استان ما تو کتابخانه های عمومی نه اینقدر کتاب هست و نه به این شکلیه. اگر ما حنفی هستیم به ما اجازه ندادن کتابهای شافعی رو تا به حال ببینیم. ما حنفی هستیم به ما گفتن آقا کتابهای مالکی ها رو نخوانید ها، کتابهای حنبلی ها رو نخوانید ها. اینقدر ما را محدود نگه داشتن.
حالا تو همین قوم ما که آشیانه اهل بیت، شما برید تو هر کتابخانه میبینید که کتب اهل سنت فراوانه.
بله، یعنی من هیچ طلبه‌ای در قوم گمان نمی‌کنم کسی پیدا کنه کتابهای اهل سنت تو خونش نباشه. ولی ما میریم تو کتابخانه های عزیزان اهل سنت میبینیم خالیه. تو خونه آقایان علمای اهل سنت میبینیم اگر حنفیه کتابهای دیگر مذاهب ندارن، شافعیه کتابهای دیگر مذاهب ندارن. این در حقیقت کاری بود استعمار انجام داده تا این مذاهب رو از هم دور نگه داره
و در مقابل هم
بتواند شعله های اختلاف و آتش رو در میان اینها روشن کنه. که یک دفعه میاد یک فقیهی رو، فقیه حنبلی رو تحریک میکنه، آقا فتوا بده. چه فتوا بدم؟ فمن لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشه مسلمان نیست. از اون طرفم فقیه برای شما عرض کنم شافعی رو تحریک میکنه، آقا و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا و ما کفر احمد ابن حنبل ولکن اتباعه کفروا. احمد ابن حنبل کافر نبود، ولی همه حنبلی ها کافر. ببینید میاد چه کار میکنه، این رو به اون طرف، اون رو به این طرف. آقا اگر من میتونستم بر تمام شافعیات جزیه میزدم، چون اینها مسلمان نیستن مثل اهل کتابه. یه فقیه برای شما عرض کنم شافعی رو چیز میکنه، میگه آقا اگر من امکان داشته باشه بر تمام حنفیات. ما این مسائل رو مفصل گفتیم قبلا، مدارکش هم گفتیم. ببینید تنها بحث شیعه و سنی نیست، استعمار تلاش کرده بر این که میان اتباع مذاهب اسلامی اختلاف بندازه، اینها رو از هم دور نگه داره. وقتی الان من دارم عرض میکنم عزیزان شافی، ما از ما تقاضا میکنیم با دیگر عزیزان، عزیزان حنفی، حنبلی، مالکی ارتباط داشته باشن، عزیزان حنفی با اون یکی ارتباط داشته باشن، اینطوری نشه که یک دفعه بیان شعله های اختلاف رو روشن کنن و حرف و گوش به حرف این سلفی ها ندن. این سلفی ها هم دین شما را تباه میکنن، هم آخرت شما را نابود میکنند و هم دنیای شما را ویران میکنند. از این آقایان سلفی ها، از این آقایی که به قول گفتیم میگه فقط بگو یا الله حق نداری، بگی یا رسول الله، یا رسول الله شرکه، یا علی شرکه، نمیدونم توسل شرکه، بدان اینها میخوان دنیا آخرت همه چیز تو را نابود کنن. ما الان نزدیک 40 روز داریم اینجا در رابطه با مشروعیت توسل از دیدگاه مذهب حرف میزنیم. خب اینها قطعا الان پای گیرندهاشون هستن، دارن میشنون، واقعا مردن، راست میگن، میگن توسل ضد قرآنه. خب بیان اینجا وقت بگیرن صحبت کنن. چرا نمیان؟ چرا مثل مش رفتن تو گوشه مخفی شدن؟ همین که پیدا میکنن یک سری افراد برای شما عرض کنم بی اطلاع و کم اطلاع شروع میکنن برای اینها، برای شما عرض کنم بساط را نمیدنم انبیا خدام یا غیر خدا. خب اینها همه به نام توحید به طرف شرک دربر. اخیرم که این آقایان دیگه دیدن که از وصال فصال خبری نیست، به قول شبکه هاشون رو دارن به نام توحید و تکفیر و غیره، یعنی آدم یاد فرعون میفته. این آقایان تو این شبکه توحید فقط یه چیز خالی دارن، اگر بتونن زیرش هم بنویسن انا ربکم الاعلا، دیگه توحیدشون 100% درست میشه.
فرعونی
100% درست میشه. یعنی غیر از این، یعنی آدم واقعا نگاه میکنه غیر از دعوت به جهنم و دعوت به آتش دیگه چیزی دیگری آدم نمیبینه. خب این وقتی یک شیعه میره تو منزل سنی، میره به عیادت یک عزیز سنی، میره در مسجد سنی، خب این میاد آقا صحبت میشه، آقا امام صادق اینو گفته، مذهب شیعه اینه. یعنی در حقیقت یک نوع آگاهی اونها از فرهنگ شیعه، فرهنگ اهل بیت، و این خودش مقدمه‌ای هست بر اینکه این اختلافات از بین بره. حتی همون بابایی که من حالا بحثمون این نیست و دنبال اینم تا به حال نبودیم، دنبال این هست که بابا فرهنگ اهل بیت رو در میان اهل سنت منتشر بکنه و اینها را جذب کنه، یکی از بهترین راهش اینه.
بله.
ولی شما فرض یک همسایه وقتی یک سنی بینه 4 تا فحش بده، یک سنی بینه 4 تا دریوری که متلک بگه، یا مثلا البته اینا یه سری ساختگی، موردم یه آقایی نمیدونم از اهواز کجا زنگ زد، خب نمیدونم من بچه‌م اسمش رو گذاشتم عایشه، وقتی میره کوچه بچه‌ها فحش میدن. خب اولا من که این دروغ محضه، راست میگی واقعا ریگ تو کفشش نیست، زنگ بزنه به اینجا ببینیم کی انجام داده، ما از طریق مسئولین پیگیری کنیم که با در کدام مدرسه، در کدام محله این آقا هست که شیعه ها نسبت به بچه این توهین میکنن. راست میگی چرا به اینجا زنگ نمیزنه؟ خب مشخصه که به اینجا زنگ بزنه، ما تون حساسیم نسبت به کسانی که این چنین اختلافات رو دامن میزنن. خود رهبری رسما گفت کسی به اهل سنت توهین کنه، من شخصا با او برخورد میکنم. خب به اینجا زنگ دروغه، بر میزنم به شبکه های شیطانی، اون هم بعدش در ایران چنین است، چنان است، امثاله. خب این یک نکته ایست که برای شما عرض کنم آقا امام صادق سلام الله علیه مطرح کرده، که البته در اینجا سخن خیلی زیاد هست، ولی نکته ظریفی که هست عزیزان برای شما عرض کنم اگر خوب دقت کنن، من اگر بتونم این روایت دوم رو هم بگم دیگه این بخش رو یه مقداری برای شما عرض کنم ببندم، ببینید امام صادق سلام الله علیه چه نکته ظریف و زیبایی رو مطرح میکنه. بله، این دوستان باز مانیتور منو محبت بکنن. زید شحام هست، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست. امام صادق
کتابی هست معرفی بفرمایید.
این کتاب وسائل جلد 8 صفحه 430.
بله.
و همچنین در من لا یحضر
برای شما عرض کنم این روایت آمده، در کتاب‌های متعدد آمده، من از وسائل دارم میخوانم. برای شما عرض کنم، میگه به زید شهاب، میگه یا زید خالق الناس به اخلاق هم. ببینید طبق اخلاق آقایان اهل سنت با اونها برخورد کنید، نه با اخلاق خودتون. ببینید اونها از چه خوششون میاد، اون رو انجام بدید. سلو فی مساجد هم، برید داخل مساجد اونها نماز بخونید. این به عنوان جذب اهل سنت شدن نیست، اهل سنت رو جذب کردنه.
به همون به غیر السنتکم
بله.
روایت
بله. کونو دعات الناس به غیرن و عودو مرزاهم، مریض های اینا رو عیادت کنید. و شهدو جنائزهم، جنازه های اینا را تشییع کنید. و این استطعتم ان تکونوا الائمه والمؤذنین فافعلوا. ببینید میگه اگر طوری میتونید اخلاقتون برخوردتون رو به یک جایی برسانید که اینها بیان پشت سر شما نماز بخوانن، برای اینها برید اذان بگویید، مؤذن اونها بشید. ببینید مؤذن اونها بشید یعنی اشهد ان علی و ولی الله یا نه طبق همونها. این دستور امام صادقه، امرم هست. بعد امام میگه فَإِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَالِكَ قَالُوا هَؤُلَاء الْجَعْفَرِيَّة. وقتی اینطور روشتون روش خوبی بود، اینها میگن اینها جعفری مذهبند. رحم الله جعفر، خدا رحمت کند امام صادق را. ما کان احسن ما یعدب و اصحابه، چه شیعه های خوبی تربیت کرده. ببینید چه تعبیر ظریفی داره امام. و اذا ترکتم ذالک، وقتی اخلاقتون بد شد، مردم به شما بدبین شدن، نمیگن فلان آقا آقای قزوینی بده، آقای اسماعیلی بده، میگن ها اولا الجعفریه، اینا همه پیرو امام صادقن. فعل الله به جعفر، چقدر آدم بدی بوده. ما کان اسوء ما یعذب، چقدر بد شیعه تربیت کرده. ببینید خوبی ما امروز عزیزان شیعه، بدی ما امروز به پای مذهبمون نوشته میشه. اگر من قزوینی آمدم اینجا شروع کردم توهین کردن، نمیگن قزوینی، میگن مذهب شیعه اینه. اگر ما آمدیم برخوردمون درست شد، برخوردمون رو به حساب مذهبمون می نویسن. در اینجا ما جناب جای چیز خیلی زیاد روایت داریم و بعضی از آقایان هم برای شما عرض کنم میان دو یک سری نمیدونم روایت هایی رو پیدا می کنن، نمیدونم در فلان روایت امام اینطوری گفته، این چنین گفته، نمیدونم به اینها فحش بدید، به اینها ناسزا بگید. من این روایت رو هم بخوانم، عزیزان ما قشنگ دقت کنن ببینن این روایت امام صادق چه دل پرخونی از این تندروها دارد. روایت از برای شما عرض کنم حضرت میرساند امام رضا سلام الله علیه از امام صادق تا به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد ایشون حضرت میفرما، امام رضا فرمود ای ابن محمود ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا، یک سری مخالفین ما آمدن یک روایاتی در فضائل ما آوردن و ما را به مرتبه ربوبیت رساندن. آقا اصلا خدا که دنیا را خلق کرد رفته استراحت کرده، گردش دنیا به عهده امام صادقه، به عهده ائمه است. این کفره. حضرت نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ما شئتم، ما را از مرتبه ربوبیت بیارید پایین، بعد هر چی میخواد بگید بگید، این مرد را رعایت کنید. بعد جالب اینه و ثانی ها التکثیر فی امر، بعضی هم میگن ائمه هم یک مجتهدی بودن مثل مجتهدین ما. و ثالثها التصریح بمطالب اعدائنا، یک دسته هم میرن چیکار میکنن، روایاتی از ما نقل میکنن در فحش به اهل سنت، در ناسزاگویی به دشمنان. خب ببینید بعد وقتی اینها در میان مردم منتشر میکنن و اذا سمعوا مصالب اعدائنا، اینها وقتی برای شما عرض کنم مصالب و بدیهای دشمنان ما را شنیدن چه کار میکنن؟ طلبونا و اسمان ما را فوش میدن. وقتی بیا امام صادق و بله خدا لعنت کند فلانی را، خدا لعنت کند، خب اونم در میگه امام صادق لعنت میکنه، نستجیر بالله، همونطور که داریم میبینیم انجام میدهند. بعد حضرت این آیه 108 سوره انعام رو میخوانه، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. و نکته جالب در اینجا جناب آقای اسماعیل، من یک نکته ای رو عرض کنم دیگه سوال دیگری داره من در خدمتتون باشم. امام صادق سلام الله علیه حتی برخوردشون با مادی ها، با دهری ها، کسانی که خدا را قبول ندارن، طوری بود که اونها احساس خودی میکردن. روایتی در بهار الانوار و جاهای دیگر هست، برای شما عرض کنم. اینم من اجازه بدید از همین بهار بیارم که دوستان برای شما عرض کنم ملاحظه کنن. خیلی روایت عجیبی، من برام این روایت خیلی خیلی جالب هست که این برای شما از توحید مفضل من آوردم. میگه برای شما عرض کنم، مفضل ابن عمر میگه من با ابوالعوجا که سردسته دهری ها بود برای شما عرض کنم بحث میکردیم، ایشون آمد در رابطه با انکار خدای حرفایی زد، خلاصه من دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، فلم املک نفسی غضبن و غیظن، بعد گفتم یا عدو الله الحت فی دین الله و انکر الواره، خلاصه گفتم ای دشمن خدا در دین خدا چنین چنان کردی، اگر فکر میکردی چنین چنان اینطوری حرف نمیزدی. شروع کردم به این حرفه های تند زدن، هدف فوش زن بچه نداد، به این که علمی ای دشمن خدا، نمیدونم چرا عقلت به کار نمیندازی، تو فکر نمی کنی عقلت چی. بعد برای شما عرض کنم، ایشون برگشت گفت که آقای مفضل، برگشت گفت این کنت من اصحاب جعفر ابن محمد صادق فما ها کذا تو خاطبونا، اگر تو اصحاب شیعه امام صادق هستی، اصحاب امام صادق هستی، این کلمات رو به زبان جاری نمی کردی، ولا به مثل دلیل که تو جاده این تو جدل با ما نمی کردی، ولقد سمع من کلامنا اکثر من ما سمعت، این حرف هایی که با تو میزنیم تندتر از این رو با امام صادق میگفتیم. فما افحش خطابنا ولا تعدا فی جوابنا، هرگز به ما ناسزا نگفت، هرگز در پاسخ به ما از اون حدش تجاوز نکرد، و انه الحلیم الرزین العاقل الرسین، بابا امام صادق سلام الله علیه هر آدمی بود عاقل حلیم بزرگوار.
مخالف داره اینو میگه،
ببین مخالف یک مادی، یسمع کلامنا و یسغا الینا و یتعرف حجتنا، میگه حرف ما را میشنید، کاملا گوش میداد به ما که ما چه داریم میگیم، قبل از این که ما حرفمون رو تمام کنیم حرف ما را قطع نمیکرد. تو اگر اصحاب امام صادق، چرا از امام تبعیت نمیکنی؟ این رو من معتقدم این عزیزان ما، شیعه های ما، یا حتی طلبه ها و دانشجو و اساتید ما که در حوزه مناظرات و پاسخگویی به شبهات هستن، این روایت رو همواره نسب العین خودشون قرار بدن،
بهترین الگو میتونه برای ما
و بهترین الگو باشه. بابا یک مادی یا به قول یک کمونیست، یک نفر لائق داره درباره امام صادق میگه آقا ما بدترین تعابیر به کار میبردیم، ولی هرگز به ما فحش نمیداد، تندی نمیکرد، با حلم و بردباری و بزرگواری با ما برخورد میکرد، هر چه ما میگفتیم گوش میکرد تا حرفمون تمام. این روش امام صادق سلام الله علیه.
خب ما انشالله میخوایم باز در یک بخشی از برنامه در خدمت عزیزان بیننده باشیم، منتها با توجه به اینکه ما از ابتدای ماه مبارک رمضان یادم هست که بحث توسل رو حضرت عالی آغاز کردید و مباحث خیلی خوبی هم در خصوص موضوع توسل بیان فرمودید، میخوایم با توجه به بحث توسلی که این مدت داشتیم میخوایم ببینیم دیدگاه و نظر وجود مقدس ششمین امام همامون آقا امام صادق علیه السلام در خصوص توسل چی است؟ چون یکی از اون مواردی که گاهی هم شبهه میشه، هم عزیزان اهل سنت همون گاهی تماس میگیرن بعضی نکات رو بیان میکنن، در مجموع نظر این امام عزیز رو هم میخوایم داشته باشیم.
در رابطه با فرمایشات امام صادق سلام الله علیه، من یک روایتی رو برای شما سیام اگر بتونم از همین کافه شریف برای عزیزان بیارم. بله آوردم. روایت خیلی قشنگیه. برای شما عرض کنم روایت کاملا از نظر سندم هیچ مشکلی ندارد، از ابو حمزه سومالی از شهر ابن حوشب تا اونجا این روایت بعدی که امام صادق سلام الله علیه. سندش
هم بفهمید کافی جلد.
بله کافی جلد پنجم صفحه 46 برای شما عرض کنم باب 2 حدیث شماره اول که میگه امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواست وارد جنگ بشد این دعا را میخواند تا برای شما عرض کنم باب بره عزم این روایت بعدی که علی ابن ابراهیم از پدرش از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع و از مشایخ ثقات از معاویه ابن عمار ساباتی که بعضی ها میگن برای شما عرض کنم فتحی بود، این درست نیست. ما در پاورقی برایشان سماع المقال مفصل ادله آوردیم که ایشون از شیعیان بوده و اصحاب ویژه امام صادق سلام الله علیه بوده. امام صادق فرمود شعارنا یا محمد یا محمد،
همین چیزی که
همه چه هست
ایرادی
همه چه هست توش. اصلا میگه شعار ما اهل بیت یا محمده. حالا این وهابی ها میخوان بمانن، میخوان بمیرن
بعد از رحلت پیغمبر.
بله بعد از رحلت پیغمبر میگه شعار ما اهل بیت یا محمد یا محمد. شعار ما در روز نصر این بوده، شعار مسلمین در فلان این بوده و شعار الحسین یا محمد، شعار امام حسینم در کربلا یا محمد بود، شعار ما هم یا محمده. حالا این آقایان اون روز یه آقای بود، آقا شما ائمه علیهم السلام، حالا شما ما یک شب مفصل توسل از دیدگاه ائمه رو مطرح میکنیم. حالا این هم باز طلب دوستان که انشاءالله این را هم ما باز برای عزیزان مفصل بیان میکنیم که به چه نحوی هست. برای شما عرض کنم این را هم من دوباره یک روایت دیگری را هم باز از امام صادق سلام الله علیه هست، روایت خیلی جالبیه، اون را هم برای عزیزان من بخوانم که حداقل این دوتا روایت رو از امام صادق امشب ما برای عزیزانمان خوانده باشیم. این هم باز دوستان مانیتور من رو محبت کنن. روایت از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی از احمد ابن محمد ابن عیسی ابو جعفر رئیس و حوزه رئیس حوزه علمی قم بود، از بزرگان هست، علی ابن نعمان ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام، میگه امیر المومن علیه السلام یقول من قال هذا القول کان مع محمد و آل محمد، هر کس این را بگوید با محمد و آل محمد محشور می شود. قبل از آن که وارد نماز بشود این طوری بگوید اللهم اینی اتوجه الیک به محمد و آل محمد، خدایا من روی آوردم به تو با توسل بر محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صلاتی، اینها را خدایا قبل از این که نماز بخوانم محمد و آل محمد را واسطه قرار می دهم و اتقرب بهم الیک، به سبب محمد و آل محمد به تو تقرب می جویم، فجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین، خدایا مرا از خلاصه آبرودار دنیا و آخرت قرار بده و از مقربین قرار بده. این هم روایتی از امام صادق سلام الله علیه در رابطه با توسل و ده ها روایت ما داریم و این قضایاست که کاملا واضح و روشن نظر ائمه علیهم السلام به این شکلی بوده. عملا هم ائمه علیهم السلام، حالا انشاءالله من توسل خود ائمه علیهم السلام را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عین و دیگر ائمه امیرالمومنین به صدیقه طاهره، ان شاء الله من در یک شب مستقل توسل از دیدگاه شیعه و ائمه شیعه رو ان شاء الله مطرح میکنم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. اتفاقا حالا بعضی وقتا گاهی بینندگان عزیزمون، بعضی از دوستان شیعه‌مون میگن که چرا کمتر از روایات شیعه استفاده میکنیم، دیگه امشب ما کامل هر آنچه که فرمودید از کتب شیعه و از روایتی که از ائمه معصومین علیهم السلام بود، دیگه هم بحث توسلی هم که شاید مدت ها مطرح بود، دیگه روایتشو بیان کردیم.
روایتش هم ما گفتیم. حالا روایت زیاد داریم ما، شاید بیش از 100 تا روایت از ائمه علیهم السلام در رابطه با توسل داریم. بیش از 100 تا روایت ما داریم. همین صحیفه سجادیه را آقایان مراجعه بکنن، مملو از توسل بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هست.
خب از شما ممنون هستم جناب استاد. اگر اجازه بدید ما دیگه بخش بعدی رو در اختیار بینندگان بزرگوارمون قرار بدیم. عزیزانی که شاید تازه به جمع ما پیوستن، الان همراه شدن با شبکه جهانی ولایت، عرض میکنم که ما برنامه زنده امامت و ولایت رو داریم تقدیم حضور شما میکنیم و با توجه به اینکه امشب شب شهادت ششمین امام همام شیعیان آقا امام صادق علیه السلام بود، گفتیم که سیره و روش و منش و گفتار امام صادق الفت بین شیعه و سنی بوده، دستورات و سفارشاتی که داشتن، خودشون عملا چطور رفتار میکردن و اینکه در مناظرات حتی با مخالف، حتی کسی که خلاف دین و مذهب و آیین ما رو داره، آقا چطور دستور دادن و فرمودن که چطور باید برخورد کنید. و در پایان هم بحث توسل از نگاه امام صادق علیه السلام رو بهش پرداختیم که این جمله یا محمد که همین حالا ایرادی که گاهی وهابی ها میگیرند و اشکالی که چرا میگید یا رسول الله یا محمد، این سیره و روش امام معصوم ما بوده که جناب استاد روایتش رو بیان کردن. ما انشاءالله بعد از لحظاتی خدمت شما مجدد میرسیم و تلفن‌های شما عزیزان بیننده رو خواهیم داشت. فقط درخواستمون این هست مثل همیشه انشاءالله دوستانی که روی خط ارتباطی برنامه زنده امامت و ولایت میان، مطالبشون رو خیلی مختصر بیان بکنن و ما هم با افتخار پاسخگوی مطالب شما خواهیم بود. یک بار دیگه شهادت امام صادق علیه السلام رو به پیشگاه آقامون امام زمان علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم.
ضریب واه ماما میخوام گریه کنی سینه بزنی ها، ضریب واه ماما ماما باریکلا دارم وصیت میکنم دیگه تموم کار من، هر فاطمیه بخونید روز دم مزار من، روز دم من مثل علی میمونم تنها و بینشونم، در و شکستن و آتیش زدن به خونم، در و شکستن و آتیش زدن به خونم. وای چه حکایتی، عجب غربت، وای چه حکایتی، وا گودست چه زیارتی، وا عجب غربت، وا پیش نگاه بچه ها دشمن دلم رو می سوزون، پیش نگاه بچه ها دشمن دلم رو می سوزون، با خنده رو خاک منو کوچه به کوچه می کشون، کوچه به کوچه رفتنم از خدامه، هر شب و روز دعامه، رفتنم از خدامه، هر شب و روز دعامه، دستای بسته علی پیش چشامه، دستای بسته علی. آماده ای؟ وقتی دویدم نیم شب دنبال مرکبه خدا، وقتی دویدم نیم شب دنبال مرکبه خدا، مثل رقیه خوندم از سر حسین و نیزه ها، مثل رقیه خوندم از سر حسین و نیزه ها. ای زها کی تا حالا شنیده سه ساله خمیده، کی تا حالا شنیده سه ساله خمیده، شاهزاده رو کی با لباس پاره دیده، شاهزاده رو کی با لباس. صلی الله علی الباکین علی حسین 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 حسین
حسین. یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. انشاءالله که همه ما مورد شفاعت امام صادق علیه السلام قرار بگیریم. البته این روایت مشهور و معروف رو هممون انشاءالله در ذهنمون داشته باشیم و آویزه گوشمون کنیم که امام صادق علیه السلام فرمودن ظاهرن در لحظات پایانی عمر شریفشون که شفاعت من شامل کسانی که نماز رو سبک بشمرن نمیشه. ما شیعیان باید حواسمون باشه اگر مکتبمون، مذهبمون مذهب جعفری است، نمازمون هم باید همونطور باشه. باید توجه بکنیم به اوقات نماز، چون ماها رو به اوقات نماز میشناسن، امتحان میکنن. اول وقت وقتی که لحظه اذان ظهر الله اکبر رو بلند میکنن، حی علی خیر العمل رو بلند میکنن، توی شیعه اگه مغازه داری، اگه کارمندی، اگه کارگری، اگه هر شغلی که داری، اینجاست که ماها امتحانمون معلوم میشه. با ندای الله اکبر، با ندای اذان، آیا کارمون رو تعطیل میکنیم بریم سراغ نماز اول وقتمون یا خیر؟ یا میگیم حالا وقت هست، میگذاریم ساعتی بعد میخونیم؟ فرمودن شیعیان رو اینجا امتحان کنید، اینجا آزمایش کنید. اگر دیدید که سر وقت، اول وقت ظهر، اول وقت مغرب، اول وقت صبح نمازشون رو اول وقت به جا آوردن، با ندای الله اکبر آماده شدن برای نماز اول وقت، اینها شیعیان واقعی و حقیقی ما هستن. باید خیلی مواظب باشیم، مخصوصا کسانی که کاسب هستن، کوچه و خیابون مغازه دارن، اول وقت نماز رو هیچ وقت ترک نکنیم. مخصوصا عزیزان شیعی که در مناطق اهل سنت زندگی میکنن، کاسب هستن، مغازه دار هستن، شاغل هستن، در منظر عزیزان اهل سنت هستن، باید ثابت بکنیم که ما شیعه امام جعفر صادق هستیم و سر وقت، اول وقت اذان، کارمون رو، کاسبیمون رو، مغازمون رو تعطیل میکنیم و میریم سراغ نماز اول وقت. حواسمون باشه که نمازهامون رو قشنگ بخونیم، نمازهامون رو زیبا بخونیم، جزء کسانی نباشیم که خدایی نکرده مورد شفاعت امام صادق علیه السلام قرار نگیریم، فردای قیامت به ما بگه که تو نمازت رو سبک شمردی، توجه به نماز نکردی، نماز رو قشنگ نخوندی، پس مورد شفاعت ما واقع نمیشی. انشاءالله به این موضوع هممون اول خودم رو عرض میکنم، بعد همه مؤمنین و مؤمناتی که برنامه ما رو تماشا میکنن، انشاءالله به نمازمون اهمیت بدیم تا شیعه واقعی جعفری باشیم. برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. از این لحظه ما تا پایان برنامه‌مون در خدمتتون هستیم. شما عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، حتی وهابیت میتونید تماس بگیرید، مطالبتون رو بگید، اگه شبهه‌ای هم دارید مطرح بکنید، ما انشالله با افتخار پاسخگو خواهیم بود. جناب آقای میراحمدی از شهر کرد اولین بیننده ما هستن که از شیعیان عزیز هم هستن. آقای میراحمدی سلام به شما، شب شما بخیر، عرض تسلیت خدمت شما. آقای میراحمدی آقای میرحمدی از شهر کرد. صدا من رو داریم؟ خب ظاهرن اینشون ارتباطشون برقرار نشده. صداشون رو ما نداریم. بیننده بعدی ما از تهران آقای تبریزی هستن که پشت خط ارتباطی هستن. آقای تبریزی سلام به شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر جناب اسماعیلی عزیز. ابتدا عرض می‌کنم که صدای شما بسیار ضعیفه، من صدای شما رو خیلی خوب ندارم متأسفانه.
خب خیلی متشکرم، ان شاءالله صدا بردار عزیزمون زحمت بکشن با دستان مهربانشون صدای ما رو هم تقویت کنن که به خوبی صدای ما به شما برسه. هرچند صدای شما به خوبی به ما میرسه، ما در خدمتتون هستیم.
دست صدا بردار محترم شما هم از همین دور ما میبوسیم.
سلامت
خدمت حضرت آقای قزوینی عزیزم سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که شب خوبی داشته باشید و شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت تمامی شیعیانی که هستن و الان پای گیرنده هست. خدمت شما که من این فرصت مصاحبت با شما و حضرت آقای قزوینی رو می‌خواستم از دست ندم، چون خیلی به سختی تونستم تماس حاصل کنم با شما. منتها من میدونم که چه ناراحتی و تحمل میکنن بقیه دوستان از این که شاید فرصت بهشون نرسه، از این موقع خیلی به اختصار عرض میکنم خدمتتون.
که خیلی از شما
اول اینکه اینو خیلی کوتاه عرض میکنم، چند شب پیش این شبکه وصال و نمیدونم وصال حق بود اینا که اصلا دیدن اون آقا هم آدم واجب و کفاره میشد با دیدنش، داشتن راجع به این صحبت میکردن که حضرت آقای قزوینی یک بار گویا آقای زهبی رو توصیف کردن و یک بار رد کردن. این دقیقا خاطره نیست، من میخواستم که چون که این مقدار داشتن روش کار میکردن یه جوابیه شما به این مطلب بفرمایید. این مطلب خیلی مهمی که خواستم خدمت حضرت آقای قزوینی عرض کنم و بعد از سلام مجدد، اونم این که این روش که شما و برنامه پیش گرفتید در قبال پاسخ به شبهه ها و طریق پاسخگوییتون یه پیشنهاد دارن، در حالی یه پیشنهاد شاید قابل تعامل باشه.
خواهش میکنم.
اونم این که یکی از حربا، یعنی تنها حربه در حقیقت میشه تنها حربه که این وهابیت مشخصا دارن، هرچی قرآن گفت این کار رو انجام میدن دیگه. بعد عمومی کسایی هم که زنگ میزنن یا میخوان مسئله رو صحبت کنن در رابطه باهاش، میگن که کجا قرآن رو گفته. و خب پاسخهایی هم میدن داده میشه از طریق جنابالی که پاسخ کامل هستش، ولی یه پیشنهاد دارن از این که اصلا بیاید این حربه رو کند کنید.
بله.
نه که خود نکرده حربه قرآن کند بشه از سفر الله زبونم لارش. این حربه که یعنی گفته، یعنی یه مدتی بیاید به این صورت، بذارید اینطور بهتون بگم که به این صورت یه مباحثی عنوان کنید و روش کار کنید به این صورت که مثلا اونجایی که گفته میشه خودن لناس و اینا روش ما رو میگن قرآن برای همه مردمه، این آیه هایی که مخالفت دارن با هم دیگه در ظاهر، مثل اونجایی که میگه شفاء للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا، اینا رو روش کار کنید. و اصلا یه مدتی با اهل سنت محترم و وهابیت غیر محترم مواجه داشته باشید به اینکه شما چرا میگید که قرآن برای ما کفایت میکنه. این بحث رو میخوام به صورت مستمر فهم کنم، اگه
بسیار
روش کار کنید، نه یک جلسه و دو جلسه، اینو مثلا چند وقتی روش کار بکنید که این حربه کن بشه.
درست.
که اینا که گفته میشه که خدمت شما، ببخشید من یه مقدار طول کلام میدم، اینه که گفته میشه قرآن فقط بحث برای ما، این حربه رو نه در اون لحظه به اون سوالی که میدن شما بخواید پاسخ بدید، کل این حربه رو بیاد اصلا ریشه‌اش از سر بزنید. با یکی از روشاش فکر می‌کنم این باشه که آیه‌های مختلفو که در ظاهر متناقض هم دیگه نقض کننده هم دیگه هستن بیاد رو اینا کار کنید.
خیلی
متشکرم. بخواد دوست داشتم که علیک سلام جواب حضرت آقای قزوینی هم میشنیدم، ولی دیگه انگار فرصت نیستش. من خدا
حافظی میکنم. ممنون، متشکرم. خدا جزای خیرتون بده. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی متشکرم.
جناب آقای اسماعیلی سلام دادن، جواب دادن که من کفایت میکرد. ما تشکر میکنیم از حضرت عالی جناب آقای تبریزی بزرگوار.
آقای تبریزی ممنونم، با تو خداحافظی میکنیم. حالا ما مطالب شما رو نوشتم، انشالله اجازه بدید تلفن‌های دیگر هم بگیریم، بعد انشالله تک تک پاسخ میدیم. بیننده بعدی ما جناب آقای رضایی عزیز هستن، از فارس، از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای رضایی سلام به شما.
علیکم سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان راج آقای غزنی. متاسفانه صدام خیلی خیلی ضعیف، نمیدونم.
خب آقای رضایی جان، ما صدای شما رو خوب به خوبی دریافت میکنیم و
صدا شما خیلی.
حالا آقای جانیزاده عزیز صدا بردار خوبم، ببینن امکانش هست که قدری صدای ما رو تقویت کنن برای ایشون.
یه خورده بهتر شد، چون واضح نیست. حالا چون یه سوالی از من بکنید واضح نیست برای من.
حالا ما در خدمتتون هستیم، بفهمید. یه مقدار گوشتون رو تیز کنید بلکه صدای ما رو بهتر بشنوید.
حتما ان شاء الله. من اول در مورد من چند جمله دارم، میخوام بالاخره صحبت نشه، چون یه سوء تفاهمی دوشنبه شب بود فکر کنم پیش اومد که اونم میخوام با جواب غزنی در میان بذارم.
ما در خدمت شما هستیم.
که مثلا حضرت امام جعفر صادق، همه اهل سنت میگن مال ماست. دیگه دلیلی نداره که چیزی که مال ماست اخلاق میرن بعد به ما ببنن که مثلا امام جعفر صادق مثلا در اهل سنت مثلا یه چیزی مثلا دارد که دلسوزی داشته. یکی اینه که مثلا میخواستم بدونم در مذهب شیعه اثنا عشری که مثلا میگن چند گروه وجود داره؟ چون بعضی هستن مثل شبکه امام حسن، امام حسن که از آقای شیرازی تقلید میکنن، مراجعشون خیلی توهین در سنت، بالاخره به صحابه، به حضرت عایشه، یعنی توهینای خیلی رکیکی میکنن. اونا هم خودشون تشیع میدونن، بالاخره دوازده امامی میدونن، منتظر امام حسن بالاخره. بخواستم بدونم که ما چجوری بدونیم که اهل تشیع واقعی که این هر کدوم خودشون میگه ما هستیم کیان؟ و بعدم اهل سنت
آقای رضایی جان ببینید، ما بارها گفتیم ملاک یک مذهب از زبان بزرگان اون مذهب باید شنیده بشه. الان مثلا اهل سنت الان معمولا میگن بزرگان الازهر که وقتی حرف میزنن نماد اهل سنتن. حالا من نمیدونم چون آیون اهل سنت چهار تا مذهب هستن، حنفی، مالکی، حنبلی، ولی خب الازهر معمولا هر به چهار مذهب احترام میذاره. شیعه هم عزیز من الان مراجع ازام تقلیدی که هستند نظر اینها نظر مذهبه. برای شما عرض کنم اگر چنانچه در این شبکه هایی که وابسته با آیت الله شیرازی، اگر واقعا آیت الله شیرازی نظرشون این باشه، خب میگیم نظر یک مرجعه. ولی من حالا شاید چیز نباشه، همین پریروز آقازاده ایشون آقای آسد جعفر که ما ارادت داشتیم تشریف آورده بودن دیدن ما، ایشون گفت این تندی هایی که در شبکه های منتسب به آیت الله شیرازی هست مورد تأیید ما نیست اطلاقا. حتی گفت بحث هفته براءت، گفت من شخصا اعتراض کردم، گفتم آقا این کار شما درست نیست، این توهین هایی که شما دارید میکنید، این ناسزا و غیره به هیچ وجه مورد تأیید بیت نیست. این قضیه مال پریروز بوده، مال 10 ماه 20 ماه قبلم نبوده. و من با همه این آقا میدونی یک دفعه این است که شاید در شبکه ولایت فرض بنده یک روز بیام توهین کنم، جسارت کنم، ولی گفتار من گفتار مذهب نیست. اگر توهین من رو مثلا آیت الله از ما مکارم شیرازی تأیید کرد، این میشه نظر مذهب.
یک مرجع
ببین عزیز جان، یک مرجع تقلید. الان مراجع ما که الان مشهور هستن، آیت الله سیستانی که دیگه به قول ایشون تعبیرش بارها شنیدید، میگه نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. آیت الله العظمى مکارم شیرازی، آیت الله العظمى وحید خراسانی، آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، اینهایی که الان تقریبا مقلدین زیادی در داخل و خارج دارن، نظرشون اینه. برادران
معظم انقلاب،
بله، خود رهبر انقلاب بارها چیز داشتن. حالا شاید این رهبر رو به عنوان میگن چون رهبر سیاسی است خیلی چیز نیست،
درست.
ولی ببینید این مراجع، عرض کردم نظر این بزرگوار رو هم پریروز ما و
برای شما اصلا خدمت ایشون بودیم. ایشون گفت به هیچ وجه این تندی هایی که در بعضی از شبکه ها میشه، قبلا در شبکه سلام، یا من نمیخوام نام ببرم، حالا اینطور هم که حضرت عالی میفرمایید از این شبکه نام بردید، به این تندی هم نیست. قول یک کسی رفته بود نجف رب بخره، گفته بود رب دارید یا نه؟ گفت داریم، نه به این غلیظی. آیه رضایی جان، اگر بعضی کم لطفی آمد به این غلیظی که شما فرمودیدم نبوده. حتی من جان در آدم بینید مخالفشم بخواد بکوبه، آیه رضایی جان منصفانه مخالف دشمن رو بکنه.
منصفانه ما میخوام یه چیزی منصفانه باشه.
بفرمایید.
مثلا زمانی که آقای کی بود؟ ذهنم پرید. میانه تو ذهنم بود. مثلا میاد برنامه میذاره تو شبکه امام حسین، مثلا با بیت مثلا کاشانی، نمیدونم چی تو ذهن حالا پرید، بالاخره رفت دیگه، نمیدونم.
نه. من ببینید در شبکه اهل بیت ناتوهین هست، ولی شما اگر بینید از من معمولا این شبکه ها رو رصد میکنم از جان، بینید با همه گرفتاری هایی که دارم این شبکه ها رو غالبا میبینم، برنامه های زنده شون و غیره شون. حالا من نمیخوام دفاع کنم، ببینید توهین از هر کسی باشه محکومه، حتی اگر بندم یک روز جمله ای بگم توهین به اهل سنت باشه محکومه کلن، الا اینکه کسی اشتباه کنه بیاد بعد اشتباهش جبران کنه عزیز من. ولی اینی که شما میفرمایید نمیدونم این چنین، نمیدونم فوش میدن توهین میکنن امثال این، به این شکل که شما میفرمایید نیست.
خب آقای رضایی از شما ممنون هستم، تشکر از تماس شما.
یه حرفی دیگه داشتم
بفرمایید، که بلندتر صحبت
مثل شما را زارن اشکال از طرف شماست.
من روز دوشنبه بود راه بیستم این برنامه بود با یزدانی و آقای حسینی فکر کنم،
بله بله،
در مورد بعض توسل چیزی بود، توسل بود تغییر بود فکر کنم، آقای یزدانی چهار تا آیه را آورد گفت که شما فکر نکنم به این آیه مثلا اعتقاد داشته باشید، همچنین به اسلام به مسلمان به شخص بالاخره اسلام، یعنی یک آیه انفت قبول نکنه از اسلام خارج دیگه، بالاخره یک وقتی قرآن قبول نکنه تمام آیات
تفاهم شده. من داشتم گوش میکردم برنامه
نه سوء تفاهم، ولی خب آقای
نه چیزم چند بار گفت یا یزدانی گفت من هدفم این نبود، ایشون اگر سوء تفاهم شده من قصدم جسارت به شما نبود، چون دو بار سه بار اینو گفتن آقای رضایی جان.
نه اونو گفتم، ولی آقای موجی آقای حسینی میگن خوشحال شدن طرفداراتون فلان شدن، ما نه طرفدار کسی هستیم، ما یک جمله میشه میام مثلا میخوام موضوع مشخص. حالا شما میتونید بحث وهابیت مثلا میکشید میگه وهابی، اما از اون بر بعض کتابایی از صحیح مسلم ترمذی ابو داود لیست میکنید میارید، حالا ما نفهمیدیم بالاخره کتاب بجز از اینا دارن یا نه، همین بخاری و ترمذی و ابو داود و کتابای دیگه سنن دیگه مثلا مال وهابیت اهل سنته، چون وقتی که حدیثی میخواد بیاره شما از این کتاب استدلال میکنید در مورد کتابی که به عنوان شما مثلا وهابیه. حالا ما توی این موضوع هم موندیم که
نظر شما کتاب بخاری که هیچ، آقای رضایی جان کتاب بخاری که هیچ، اینها میان با آیه قرآن استدلال میکنن، ما میگم آقا استدلالشان به این آیه قرآن اشتباهه، ما از قرآن دلیل میاریم بر بطلان وهابیت. حالا شما صحیح بخاری رو ملاک قرار دادید، دی از قرآن که بالاتر نیست، ما به قرآن استدلال میکنیم بر بطلان وهابیت.
آقای رضایی ممنونم از شما، ما فرصتمون کم هست دیگه، به اندازه کافی شما فرصت داشتید.
نه واقعا آقای رضایی آدم مؤدبیه، هر دفعه تو هر برنامه‌ای هم آمده واقعا خیلی مؤدبانه صحبت کرده، خدا جزای خیر بده. ما واقعا اینطور بینندگان عزیز و شریف و مؤدب رو واقعا دوستشون داریم و خیلی هم مجامله‌گو هم نیست، از عقیده خودش هم خیلی مردانه دفاع میکنه.
حالا در خصوص امام صادق گفتن که امام صادق مال اهل سنت
باش، آقا مال شما باشه، ما از شما ما میان در سایه امام صادقی که مال شماست اونجا خلاصه پناهنده میشین. امام صادق مال شما، سایش مال ما،
همین هم برامون کافیه،
برای ما کافیه.
خب
خاک زیر پای امام صادق مال ما باشه کفایت میکنه آقا جان.
خب آقای تبریزی هم دو تا نکته رو گفتن، اینو جواب بدیم بعد انشالله بریم سراغ تلفن بعدی. گفتن در خصوص ذهبی، حالا یکی از شبکه‌های وهابی گفتن یه بار شما توصیح کردید یه بار رد کردید.
من سابقه نداره برای اینکه بخوام اصلا ذهبی رو توصیح کنم یا رد کنم. حالا شاید عبارتهایی از ذهبی ما نقل کردیم، گفتم آقا ذهبی که ازش امام الجرح و تعدیله، آدمی است متعصب، میاد نسبت به روایات
فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه میرسد، یا اشکال سندی میکنه یا اشکال دلالی میکنه، میبینه هیچ کدامم نیست، میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده این باطله. اینم از کتاب میزان الاعتدال ذهبی جلد اول صفحه 81 82 نقل کردیم.
بله.
اینم میگه بیننده های ما آدرسش رو حفظ کنن.
نقل مطالب رو.
بعضی وقت این تردید میکنم، من باید بیننده ها کمک کنم. بله.
خیلی متشکرم. حالا آقای تبریزی نظرشون در خصوص این که پاسخ‌ها هم قرآنی باشه ما داریم، البته برنامه‌های مختلف داریم که تمام استدلالایی که بیان می‌کنیم، حالا گاهی به صورت اثباتی ما بیان می‌کنیم، گاهی به صورت در واقع نفی بیان می‌کنیم، یعنی پاسخ میدیم به شبهات و غالبا از آیات قرآن تو این زمینه استفاده می‌کنیم. ولی خب حالا نکته‌ای هم که شما گفتید انشالله تلاش می‌کنیم که عزیزانمون بهش عنایت داشته باشن. اما می‌خوام بریم به دیار مشهد الرضا آقای شریفی که خیلی وقتی هم توفیق نداشتیم صداشون رو بشنویم و باشون ارتباط داشته باشیم. آقای شریفی سلام.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی عزیز. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی و تسلیت عرض می‌کنم این شب رو با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین به همه شیعیان عزیز و گرانقدر.
آقای شریفی از مشهد چه خبر؟
والا مشهد دیگه جز خدمت شما عرض کنم که پاووسی آقای امام رضا و به هر حال این همسایگی چیز دیگه ای نمیشه گفت. سوغاتی ما هم انشاءالله باشه نایب زیاره بودن بنده به هر حال از طرف شما و همچنین همه شیعان عزیز.
انشاءالله ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. به هر حال خوشحالم بنده بعد از مدت های تماس گرفتم و همچنین سلام همه دوستان خودم در سالار ندای شیعه رو خدمت شما و همچنین بقیه بینندگان عرض میکنم. مسئله که خواستم بگم خدمت شما عرض کنم، من جا داره تقدیر و تشکر کنم از برادر عزیز و دوست گرامی جناب آقای نخعی که امروز الحق و الانصاف زرد بار دیگه جناب این آقای سجودی داعش رو رسوا بود رسواتر کرد و الحمدلله تو این یک رو 20 دقیقه که وقت داشت ایشون در رابطه با سوالی که آقای سجودی مطرح کرده بود که شما چرا امامزاده ها رو بهشتی میدانید و اونها متوسل میشید، هرچند ایشون هم تصریح کرد که استاد عباسی جواب شما رو داد، ولی از این قاعده که شما پررو هستید و همیشه جواب میگیرید و از این بر به سوالات ما جواب نمیدید و میگید ما جواب نگرفتیم، الحق و الانصاف امروز دوباره به هر حال این پوزه این وهابیت رو به خاک مالید. آقای استاد نخعی عزیز و آقای سجودی در جواب که ای کاش جواب نمیداد، به هر حال 10 دقیقه هم مطالب آقای سجودی این بود که آقا اصل توسل باطل دست داره که اصلا مناظر رو اصل توسل نبود، اصل توسل اثبات شده بود. ایشون فقط میگفت شما چرا امامزاده ها رو متوسل میشید به اینا از کجا میدید بهشتیه و آقای نخعی هم به هر حال مطالب خیلی خوبی گفت از جمله اینی که ما مأمور به ظاهریم و آقای سجودی هم قبول کرد و قشنگ بود مناظره به هر حال 20 دقیقه ایشون رو. من بقیه مطالب رو میذارم انشاءالله خود آقای نخعی به هر حال در برنامه نگارشی نقد داشته باشه و مطالب خیلی خوبی بود. اول این نکته که جادش بودن آقای نخعی تشکر کنم. مطلب دوم اینی که خدمت شما عرض کنم در رابطه با این دوست عزیزمون که تماس گرفتن با بحث فقط قرآن و فقط بحث فقط الله رو مطرح کردن، من با ایشون اطلاع رسانی کنم برنامه ندایشی فردا شب تقریبا در همین موضوع هست، جایگاه این که فقط بگویم الله یا فقط بگویم از قرآن چه تناقضاتی در نزد خود آقایون داره. من فقط یک نکته اشاره کنم، روایتی در سلسله احادیث صحیح آقای البانی که از پیامبر نقل شده که پیامبر فرمود فقط از قرآن مناظره نکنید چرا که فقط از قرآن منافق پیروز است و مؤمن شکست خورده، یعنی این روایت نزد آقایون حجته. اگر در مناظره از فقط از قرآن یا فقط یا الله من شیعه شکست بخورم، طبق کلام پیامبر من ایمانم ثابت میشه، مؤمن بودنم ثابت میشه و به هر حال آقایون منافق بودنشون. حالا این در برنامه ندایشی فردا شب انشاءالله به طور کامل ما نقد کردیم این مطلب رو. من یک سوالی از حاج آقا داشتم. من برنامه این آقای جهودی رو نگاه کردم، از یه مدار دیر رسیدم، در رابطه با نقدی داشت در رابطه با به هر حال برنامه‌ای که واحد خواهران شبکه زحمت میکشن و به هر حال روی آنتن میبرن که دیگه این آقایون کارشون رسیده که دیگه حالا از مردها و کارشناسان شبکه ولاد که دیگه جرأت نمیکنن، حالا رجوع کردن که بخوام برنامه خانم ها رو به هر حال نقد کنن. یه مسئله آقای سجودی داشت مثلا که بحث مساجد لله و من چون نیمه کاره رسیدم، یعنی نفهمیدم بحث چی بود، اگه نقدر یک توضیح بدن که به هر حال بنده و بقیه دوستان هم در جریان قرار بگیریم. مسئله آخرم اینو عرض کنم، اون دوست بزرگواری که گفتن شبکه امام حسین برای شبکه توهین کرده، الحق و الانصاف من خودم بعضی برنامه ها رو تماشا میکنم، این شبکه ها هم من حقیقتا هم خیلی ندیدم که این مباحثی که این آقایون میگن مطرح کنه. از اون طرف من یک سوال دارم از بعضی از این آقایون، شماهایی که ادعای وحدت رو تقریب میکنید، خب آقای مرازی در شبکه نور رفتن اعلام کرد حضرت ابوطالب کافره، یعنی اعتقادات شیعه رو اینها توی شبکه‌ها اینطور دارن زیر سوال می‌برن. بعد آقایون میگن ما آزادی نداریم. خب آزادی از چی بالاتر؟ شما در ایران تماس بگیرید با یک سری شبکه‌های وهابی، شبکه‌های معاند، علاوه بر اینکه به اعتقادات شیعه توهین می‌کنن، مگر شما ادعا نمی‌کنید ما طرفدار نظامیم؟ توی این شبکه‌هایی که اینقدر به نظام توهین میشه، به مقام معظم رهبری، به علمای شیعه و کوچکترین مطلبی از نظام نمونده که نازل سوال نبرده باشن، اونم با این ادبیات تون، شما میرید توی این شبکه‌ها مناظره می‌کنید، مصاحبه می‌کنید، تماس تلفنی دارید، برنامه زنده دارید و آزادی تو کشورم هستید. اگر این آزادی نیست، من موندم آزادی چیه دیگه؟ الان اینقدر که شما آزاد هستید تو اون شبکه‌ها تماس بگیرید، به والله قسم بنده شیعه تو این کشور اینقدر آزادی ندارم با اون شبکه‌ها تماس بگیرم. از این آزادی بالاتر شما می‌خواید؟ من دیگه واقعا موندم چی بگم به این آقایون. یعنی اگر این نظام برگرده نظام بشه دست شماها، شما همینقدر به من شیعه قدرت میدید که من بخوام به یک شبکه شیعه خارج از ایران تماس بگیرم و بخوام شما رو نقد کنم؟ دیگه حالا خود بیننده‌ها قضاوت کنن دیگه.
تشکر می‌کنم
از شما جناب آقای اسماعیلی و همچنین حضرت استاد دکتر آیت‌الله قزوینی و ختم کلام این باشه که هر آنچه که ما داریم و امثال بنده و جناب آقای نخعی که بودم عرض کرد در آخر کلامش، همش شاگردی پای این شبکه مقدس جهانی ولایت هست و دست استاد رضایتون می‌بوسیم به خاطر به هر حال این معلمی که استاد دارم برگزار می‌کنم و این دانشگاه شبکه جهانی ولایت رو برای ما تأسیس کردن.
ممنون از شما های شریفی، دعاگو باشید، نازیاره و تشکر از لطف و عنایت و مرحمت شما. خیلی نکات خوبی رو بیان کردید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب استاد، در خصوص نکته‌ای که گفتن، حالا
شما هم اول من که ایشون میگه اگر حکومت دست اینها باشه به شیعه آزادی میدن یا نه، نمونش مصر بود. این جناب آقای مرسی، میرسی یا نمیرسی، که خب این قضایا را اتفاق افتاد که حداقل من عذر میخوام، انسان عذر میخوام به سگ دو مرتبه نان بده، مرتبه سوم سگ، پاچه صاحبشون کسی که دوتا نان داده نمیخوره. همین آقایان اخوانی ها چقدر از شیعه، از جمهوری اسلامی در طول این 30 سال استفاده کردن، چه خدماتی اینها داد. اینها همین که آمدن به حکومت رسیدن، حکومت نرسیده نمکدان شکستن. و همین آقایان، برای شما عرض کنم، این آقا آمد اینجا، نه تنها حاضر نشد مثلا دیدار رهبری و غیره، رفت در این کنفرانس، برخلاف سیاست تمام سیاست مداران شروع کرد اینجا نام خلفا را بردن و غیره، به هوای این که داره خدمت میکنه و حالا که با این کارش خیانت کرد. از اون طرف در جلسه‌ای که خودش نشسته بود، ما چیزی بیشتر همه جا هست، از شیعه به عنوان شیعه نجس نام بردن، ولی این آقا همونجا نشست و اظهار خوشحالی کرد و عاقبت هم این شد. همون قضیه شهید شحاته و غیره، اون قضایایی که پیش آورد، عاقبتش هم همین مسائل پیش آمد که نظامی ها آمدن مسلط شدند و خودشون هم تارمار کردن رفتن. یعنی در حقیقت یک خودزنی کردن که اگر اینها از روز اول که آمده بودن همون نمکی که خورده بودن در طول این مدت نمکدانش نمیشکستن، رابطهشون رو با جمهوری حفظ کرده بودن، قطعا به این سرنوشت شوم گرفتار نمیشدند. این از این جهتش. اما در رابطه با آقای نخعی، چون ما معمولاً روزهایی که پنجشنبه و یکشنبه که برنامه دارم، دیگه مشغول برنامه خودم هستم، معمولا دیگه تا تلفن‌ها رو من کلا خاموش می‌کنم و تلفنم جواب نمیدم. شنیده بودم که جناب آقای نخعی بناس امروز یه برنامه داشته باشن، قطعا این برنامه را ما می‌بینیم. همین جا هم بهشون ما دست مریضات می‌گیم. شاید آقای نخعی هم برای اینا خیلی زیادیه، شاید شاگردان آقای نخعی یا شاگردان شاگردان آقای نخعی هم بخوان با اینها مناظره کنن، چیزی برای گفتن ندارن. در رابطه با این قضیه خواهرها، که خب خواهرها خودشون هستن الحمدلله، وکیل مدافع هم نمیخوان الحمدلله، خودشون انشاءالله در برنامه که دارن، من گفتم شنبه ها شده برنامه کلام زینبی، قطعا جواب کافی را به اینها خواهند داد و پوزشون رو به خاک میمالن، همونطور که در قضایای قبل آمده. ولی من نمیدونم، اجازه بدونم این چیزش رو، من کلیپش رو داشتم یا نه، اگر کلیپ رو داشته باشم، این قسمت رو اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن، من فقط همین که خود امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الامغا یا من الجهلا. حالا من نمیدونم دوستان مانیتور صدا رو من داخل نداریم، اگر داخلم صدا بدن دوست اجازه بدید من
این یا فلان یا پی یا علی
البته باطل ششی.
بله ممنون. طبعا منظور این نیست، منظور خواندنه که شما میگی یا علی یا فلان یا پیر فلان یا نمیدونم حضرت محمد یا عمر. اینه میگن دعا کردن، خواندن در زبان عربی. حالا ما میایم قرآن رو به طوری که اینها ترجمه میکنن ترجمه میکنیم، ببینیم که همینجور میاد یا نه، همینجور که ایشون میگه معنی میده یا نه. ببینید مثال لطفا نشون بدید. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، و به درستی که مسجدها برای خداست پس با خدا کسی دیگری رو نخوانید. ایشون میگه نه، پس با خدا کسی دیگر رو پرستش نکنید. خدا خودش زبون داشته میتونست بگه فلا تعبدوا مع الله احدا، ولی اینها آخه این چرا باید این ما ترجمه کنیم؟ حالا حرف ایشون رو قبول میکنیم، توجه کنید، ولی این حرف معقول نیست. الان اینجا الله میفرماد و ان المساجد لله، ما این مسجد نمیتونیم ترجمه کنیم که ان البیوت لله. خب مسجد اومده اگه میخواد
متشکر از اتاق فرمان. ببینید ایشون آمد همین آیه 18 سوره جن میگه فلا تدعو مع الله احدا، این سرکار خانم فقیه میگه هر کجا که این آقایان استدلال میکنن الذین یدعون من دون الله، اینجا یدعون به معنای یعبدونه هست.
درسته.
ایشون اومده مسخره جواب میخواد بده، میگه فلا تدعو مع الله، خدا بلد بود بگه فلا تعبدو مع الله. من نمیدونم اینا چقدر بی سوادن یا احمق تشریف دارن. الان ببینید دوستان مانیتور من محبت کنن، این نرم افزار برای شما عرض کنم الجام الکبیره.
بله.
ببینید اینا چقدر حماقت دارن و جاهلن، حتی به کتابهای خودشون هم حوصله ندارن نگاه کنن. ببینید آقا تفسیر سمرقندی جلد 3 صفحه 483 فلا تدعو مع الله احدا، یعنی ان المساجد و ان المساجد یعنی لا تعبدوا احدا غیر الله. از این واضح تر خب النکت والعیون مال جناب آقای ماوردی هست و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، ای فلا تعبدوا مع، تفسیر جناب قشیری. برای شما عرض کنم ایشون فلا تدعو مع الله احدا فلا تعبدوا بما لله غیر الله، تفسیر عز ابن عبدالله و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، تا اونجایی که ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم مراد از لا تدعو مع الله ای فلا تدعو فلا تعبدوا معه غیره. تفسیر آقای بیضاوی، آقای سجودی حداقل این قدر زحمت به خودت بده، بین تفاسیر خودتو نگاه بکن. و ان المساجد فلا تدعو مع الله فلا تعبدوا فیها غیره. برای شما عرض کنم ببینید تفسیر برای شما عرض کنم از تسهیل فلا تدعو مع الله احدا فلا تعبدوا غیر الله، تنویر المقابس. برای شما عرض کنم ایشون هم به همین شکل میاد میگه فلا تدعو مع الله غیرن ای فلا تعبدوا مع الله غیره، تا کتاب روح المعانی مال سلفی بابا، مال نشیعه هست و نه برای شما عرض کنم چیز فلا تدعو ای فلا تعبدوا فیها. بابا جان من اینها دیگه همه علمای بزرگ شما هستن، اون وقت میگه آقا اینها میرن نمیدونم از گنجی شافعی غیرن همه شیعه بودن. حالا من دم این آقایان که ما نقل کردیم یا این خواهرانمون نقل کردن اون روز در رابطه با فقهای بزرگ احناف، فقهای بزرگ حنبلی، مالکی، شافعی که میگن آقا آیه 64 سوره نساء را در کنار قبر پیغمبر بخوانید و به پیغمبر متوسل بشید. من نمیدونم اینا کدام یک از اینها شیعه هستن. این که نمیدونم گنجی شافعی مافی اینا همه شیعه بودن. بابا جان من حداقل اینها رو یه مقداری دقت کنید که ببینید که چه هست. بعد من همین اندازه این آقا
من نمونه آوردم من
چقدر آخه چند تا
به قول حداقل شما برید 50 تا 60 از فقهای بزرگشون مفسرین نامیشون میگن فلا تدعو مع الله احدا ای لا تعبدوا مع الله. اینا نفهمیده بودن که چی قضیه. خب اگر اینطوری هست من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، خب اونجا شما چی میگید؟ خدای عالم نمیتونست بگه من کان فی هذه اعمل قلوب فهو فی الدنیا اعمل قلوب یا نه اونجا میاد میگید به قول یکی از این آقایان که با بن باس بحث میکرد بگو با ما فقط به ظاهر قرآن عمل میکنیم.
اما یعنی چشم ظاهری؟
بله چشم همه ظاهر ید الله یعنی ظاهر. گفت درسته ولی متاسفانه شما فردای قیامت کور محشور میشید. گفت چرا؟ چون قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کس در دنیا کوره در آخرت هم کوره. همینطور مانده بود معطل فبهت الذی شده بود. ببینید بابا جان من، خدای عالم در قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، نمیگه لتقرأ للناس، لتتلو للناس، قرائت کن تلاوت کن. اگر چنانچه در کنار قرآن تبیین پیغمبر رو شما کنار بگذاری، اصلا و ابدا دو رکعت نماز صبح از قرآن نمیتونی اثبات بکنی شما. حتی دو رکعت نماز صبح را ما دا گفتیم خود اصل نماز را هم نمیتونید شما چیز کنید، چون کلمه صلات به عنوان ارکان مخصوص قیام و رکوع و سجده که در قرآن نیامده، بلکه صلات دعاست. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ان الله ملائکته یصلون علی النبی، ان صلاتک سکن له. ما ده ها آیه داریم که کلمه صلات به معنای دعاست. بله. به معنای نماز نیست. شما از کجا میگید صلات به معنای نمازه؟ و اضافه میگه اقیم الصلاه، نمیگه صلو.
بله.
میگه اقیم الصلاه. هیچ جا نداره که نماز بخوانید شما. نماز به پا بدارید. یعنی کسی نماز نخونه وادار کنه دیگران نماز بخونن، به اقیم الصلاه عمل کردن.
درست.
ببینید اینها حالا ان شاء الله این خواهرای عزیزمون خودشون برایش به قدری این آقا در همین 8 دقیقه‌ای که آمده خواسته اظهار لحیه کنه سوتی داده، آبرو حیثیتش برده، یعنی واقعا آدم نمیدونه چه کار کنه. حتی همون جایی که برای شما عرض کنم لا یسمع او دعاکم و این سمع او، همون جاش هم حداقل نگاه میکرد به 4 تا تفاسیر اهل سنت، اینقدر سوتی نمیداد. یعنی من بارها گفتم الحمدلله مخالفین و دشمنان ما آدم های بی سوادی هستند، اهل مطالعه نیستن. اگر اهل مطالعه بودن چهار تا اشکالی میکردن ما مجبور بودیم به زحمت بیفتیم برای جوابش. ولی اینها برای شما همین الان من به قول چیزم نداشتیم، اینم دیگه شانسی بود دوستان معمولا این بله سری ما آوردیم برای شما، اصلا تو نرم افزارشون هم آوردیم ما. حالا شاید خواهرها بتونن تصاویر کتاباشون هم براشون بیارن که آقا این کتابهای شما فلا تدعو مع الله احدا ای لا تعبدوا مع الله احدا، یعنی اینا هیچ کدام نفهمیدن، هیچ کدام درک نکردن.
به سجدی فهمیدی
فقط شمای برای شما. حالا نمیدانیم این آقایان در اون اولش هم جالب بود، من الان دقیقا تو ذهنم نیست در کدام بخشش بود، میاد برای شما عرض کنم یک حرف عجیبی میزنه که برای شما عرض کنم. حالا الان من دقیقا اون دقیقش تو ذهنم نیست،
ولی حالا به همین
که ایشون میاد میگه آقا اصلا این علمای اهل سنتی که گفتن مورد قبول ما نیستن. علمای اهل سنت بگن اگر خلاف قرآن بگن که ما قبول نمی کنیم. عجیبه علمای اهل سنت بیان خلاف قرآن بگن ما قبول نمی کنیم. خیلی عجیبه علمای اهل سنت دارن چیکار میکنن؟ برای شما عرض کنم خلاف میگن، ولی این آقا برای شما عرض کنم خلاف نمیگه. بعد بلا فاصله برمیگن نه علمای اهل سنت که خلاف قرآن نمیگن. همینجا در شاید در بعد از 10 ثانیه نیستا میگه آقا علمای اهل سنت خلاف قرآن میگن، حرفشون برای محجت نیست. بعد علما خلاف قرآن نمیگن. و من ای کاش این رو نمیزم دقیقه بوداست که میآوردم مردم بدانن که این آقایان با چه به هوش حافظه و با چه سرمایه علمی اومدن میخوان برای شما عرض کنم نقد کنن.
خب اینم که نیاید خودشون دوستان بیننده ما هم از دانشه و اهل سنت همه میدونن که از خلاصه بی سوادی اینها خودشون دیگه ثابت شده براشون، دیگه یقین شده که واقعا آنچه که میگن بر اساس مطالعه نیست، بر اساس سوادشون نیست. همینجوری یه چیزایی میخوان بگن، فکر میکنن کلی هم خودشون رو تحویل میگیرن که او عجب جوابی دادیم، عجب پاسخی، عجب شبهه‌ای. بعد اینکه اینجا مطرح میشه معلوم میشه که چقدر بی اساس و بی محتوا و بی ارزش هست. خب اما بیننده بعدی ما جناب شمس الله حسن از اهواز، از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای شمس الله سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، حال شما خوب است؟
سلامت باشید، در خدمتتون هستم. شمس الله
آجاغزینی، من در ماه مبارک رمضان با آجاغزینی صحبت کردم.
ما در خدمت شما هستیم.
ما خیلی خوشحالم که اهل سنت اومدم رو خط. من اگر ناراحت میشم یه من سلفی اومده بودم روی خط موقع بعد با صحبت آجاغزینی، خدا رو شوی خدا رو شوی اهل سنت، یعنی اسم اهل سنت برای خودم شما لطف کردید تو درسید آقا شما درد نخونه آقا
جان دلم
صحبت هایی که شما انجام دارید، کتاب هایی که مطالعه کردم، پیامبر 3 سال زحمت کشید با خدا در ارتباط بود.
بله.
خداوند در قرآن می فرماید یک رکعت نماز برای من بخوانید من حاجت شما رو میدم. چطور کسی که 23 سال برای خدا زحمت کشیده نمیشه اونو واسطه قرار بدید از خدا چیزی بخواد؟ چطور نمیشه این کار کرد؟ هر جای از اسلام میدینی نام محمد است و حد که نام محمد از رد پای علی است و از صحابه گرام یک سریا بودن که خدمت حضرت محمد بودن و با حضرت علی دوستی و مهربانی میکنن رضی الله عنه. ما چطور نمیدونم؟ من حاج آقا من الان دیگه اهواز نیستم، بوشهر هستم حاج آقا.
بله.
برادر من وقتی که فهمید من اهل سنت شدم حاج آقا من رو زد، من رو کتک زد، چاقو من رو زد، من فرقی شدم. یه گفت دیگه تو اصلا باید بری بمیری، تو دیگه به درد ما نمیخوری، خب تو بری زنگ بزنی. تو کی به گفت که اصلا تو چرا فقط میگی یا الله؟ گفتم بابا من فقط دارم از قرآن و سنت مطالعه میکنم، کاری نکردم. من فراری شدم، آمدم بوچه را از بوچه باشی و تماس میگه.
درست دیگه. خب جالب هست اینا استاد دارن شو سلفی هم بودن.
دعا میکنم، من دعا کنم یاد رو فقط دعا میکنم که بعد از برنامه یک صحبت خصوصی باهاتون در جور جایر اجازه میدید.
خب آقا شمس الله خیلی ممنونیم. بر صورت همین که شما بیننده شبکه جهانی ولایت بودید، به اعتراف خودتون میگید سلفی بودید، به عنوان سلفی هم اومدید روی خط اما رفتید مطالعه کردید و الان میگید من به عنوان اهل سنت هستم و حتی اعتقاد به این هم دارید که بر صورت محبت امیرالمومنین، مگر میشه پیغمبری که 23 سال زحمت کشیده برای دین مبین اسلام، حالا ما نخواهیم ازش خجالت صداش نکنیم و حالا سختی هایی که شما کشیدید قطعا خدا اجر و ثواب معنوی به شما عنایت میکنه. ممنونم از شما آقا شمس الله، تشکر از اینکه
قطعا آقا شمس الله عزیز به قول اون شاعر میگه ای که از کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش.
بله.
هر کس خلاصه عشق علی تو سینش باشه و علی را معشوق خودش قرار بده قطعا از این کتک خوردن ها فوش شنیدن ها. خب الان شما توی شبکه ها نگاه کنید، خلاصه برای احدی به اندازه ما فوش نمیدن، تهدید نمی کنن، جسارت نمی کنن. حتی ما افتخار می کنیم که به خاطر امیر المؤمنین سلام الله علیه این همه دارن فحش و اهانت میکنن. این خیلی زیاد به قول چیز مهمی نیست. من بارها هم گفتم ما در نه در عبادت شباهت با امیر المؤمنین داریم، نه در سخاوت، نه در زهد، نه در هیچی، حداقل در فحش خوردن یه شباهتی به امیر المؤمنین داشته باشیم. آجان در کتک خوردن شما یک شباهتی به حضرت زهرا داشته باشی، فردای قیامت یقین داشته باش که حضرت زهرا دستتو میگیره
انشاءالله. آقا شمس الله ممنون از شما، ما برای شما دعا میکنیم. عزیزان بیننده هم ازشون میخوایم که دعا بکنن دیگه. حالا تو همین مختصر متوجه شدید که وضعیت ایشون به چه شکل بوده. خودشون اعتراف کردن که در ماه مبارک رمضان به عنوان سلفی اومدن روی خط اما نکاتی رو شنیدن از زبان حضرت استاد، رفتن مطالعه کردن و حالا میگن اهل سنتی هستم که علاقمند به امیرالمومنین هستم، با اون شرایطی که حالا در اهواز براشون پیش اومده و حالا رفتن در بوشهر ساکن شدن.
نه عجیبه آیت، من قبل از ماه رمضان یک جوانی از عزیزان اهل سنت از همون منطقه شرق کشور که ایشون و خانمشون شیعه شدن، اون یکی از این دوستانم با ایشون بود، گفت تمام زندگیشون در یک چمدانه، از ترس اینکه اینها رو نکشن، حتی پدرش گفته دسترسی پیدا کنم تیکه تیکت میکنم. میگفت مثلا دو ماه سما تو این شهرن، بعد میرن در شهر دیگر، حالا خانه به دوش نه، خانه به کیف هستن. و میگفت ما قطعه قطعه هم بشیم از این مذهب دست بر نمیداریم، کشته هم بشیم دست بر نمیداریم. و متاسفانه حالا ما مروج این تفکر نیستیم، حتی خیلی از افرادم میان رو خط بخوانو شیعه بشیم، شبکه ولایت کارخانه شیعه سازی ندارد، ما فقط افتخارمون است که اتمام حجت میکنیم. ولی الان اگر یک فردی میره تظاهر به اهل سنت میکنه، تظاهر به وهابی میکنه، همین آقای مؤید اینها، ببینید وهابی ها چه امکاناتی زیر پاش میریزن، چه امکاناتی، چه خدماتی. ولی متاسفانه اگر یک کسی میره تحقیق میکنه، بررسی میکنه، برای شما عرض کنم تحقیق، مذهب اهل بیت حق، وقتی میاد مذهب اهل بیت رو انتخاب میکنه، یا مثل شهید تاتاری میری زن تو خونش جلوی زن بچهش 40 تا 50 تا چاقو و قمه میزنن شهیدش میکنن، یا مثل این آقا خانه به دوش. برایشون اون روز بازم یکی از این دوستان به من تماس گرفت، گفت یه آقای به این شکلیس اومده تو یکی از این شهرها یه خونه ای رو رهن کرده، بعد این صاحب خانه آمده میگه آقا این رهنت کمه و قیمت رفته بالا، مانده توش تمام وسائلش برایشون تو خیابانه. البته اون روز یکی از این عزیزان ما، برادر بزرگوارم جناب دکتر رضی، که یک پیامکی به من سال گذشته داده بود که از به حساب من یک مبلغی برای این عزیزان، ما بلا فاصله باشون تماس گرفتیم، یک مبلغی رو فرستادم، ما در اختیارشون که حداقل از این وسائلش تو کوچه و خیابان باشد، خلاصه نجات پیدا کرد. الله یعنی این قضایه الان یک همچین مسئله پیش آمده، نه دولت میتونه از اینا حمایت کنه. فردا برچسب بزنم که آقا دولت داره برای شما عرض کنم از مستبصرین حمایت میکنه، نه آقایان مراجع در این زمینه. اینها بعضی هاشون واقعا دارن با یک مشکلات شدیدی که واقعا معلوم است بنده خودم اگر همچین مشکلاتی داشتم مثل اینها مقاومت کنم، یعنی من واقعا بر مقاومت اینها مثل اون جناب سلمان حدادی با اون مشکلاتش، یعنی واقعا محیر العقوله و حجت برای همه تمامه. ولی متاسفانه در این زمینه یک برنامه اساسی که حداقلش یک حمایت مادی از اینها بشه، مشکلات شدید و بحرانی هایی که هست حل بشه تا به حال نبوده، آنچه که بنده اطلاع دارم نبوده.
درست. خب انشالله که خدا بهشون جزای خیر بده و شک نکنید که در پیشگاه خدا اینها نوشته میشه، ثبت میشه و همون مولا امیرالمؤمنینی که محبتش تو دل شما قرار گرفته حتما به شما کمک خواهد کرد. اما بیننده بعدی ما جناب فربود هستن، از تهران، از شیعیان هستن. آقای فربود سلام به شما.
الو
سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
حال شما خوبه؟ خوبه. آقا یه سوال داشتم، من داشتم کانال کلمه رو نگاه می‌کردم، یه کلمه یه سندی نشون داد، یه تصویر نشون داد که اون جعفر صادق گفت از دو جهت جدش میرسه به ابوبکر. خواستم ببینم این درسته یا نه.
نه خیر، از ولدنی ابوبکر مرتین کاملا دروغه، حدیث جعلیه و اصلا و ابدا امام صادق سلام الله علیه فرمود من حتی به ولادتم از پیغمبر افتخار نمی کنم، به تبعیت از پیغمبر و امیر المؤمنین افتخار می کنم. اصلا این برخلاف به قول منطق قرآنی هست، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه الی آخره. این در هیچ از کتابهای شیعه نیامده، در اهل سنت هم آمده، سندش کاملا ضعیفه. جناب آقای سید جعفر مرتضی خدا به حق حضرت زهرا انشاءالله ایشون هم شفای عاجل کرم بکنه، ایشون یک مقاله مفصلی دارد، شما اگر وارد اینترنت بشید بزنید سید جعفر مرتضی
ولدنی مرتین مقاله ایشون میاد مفصل اونجا ایشون مطرح کرده برادر بزرگوارم. فرضاً باشه این چه فضیلتیه چه مسئله‌ای هست یا نمیدونم من نمیدونم امید شفاعت از ابوبکر دارم خب اگر بناس امید شفاعت داشته باشه مردم از برای شما از پیغمبر داشته باشن. خب اگر واقعا ولدنی ابوبکر مرتین بس ولدنی ابو قحافه مرتین
دیگه.
ابو قحافه که به قول کافر بوده و تا آخر عمرش هم به قول برای شما عرض کنم چیز نبوده اینها هم باید به این شکلی باید باشن دیگه. قول آرزو میکرد که ای کاش مثلا پدر منم ایمان آورده بود. خب این قضایا این چیزها است که طرف از طرف اموی ها جعل کردن این روایات رو. راست بگه یک روایت صحیح به ما نشان بدن و یا یک روایتی در کتب شیعه نشان بدن. اینم مرحوم اربلی هم نقل میکنه در کشف القمه از آقای جنابزی از علمای بزرگ اهل سنت، اضافه بر این که روایت مرسل هست نزدیک 10-15 تا واسطه افتاده و روایت روایتی است که از جناب آقای جنابزی هست.
آقای فرهود ممنونم
از شما. آقا ممنونم از شما.
خواهش میکنم عزیز
دلم.
حالا اگر خواستن که ما در یک جلسه دیگه اواخر وقته. اگر آقای فرهود اول وقت آمده بودن من کل کتابهایی که اینا آورده بودن مثل مزدی و دیگران می آوردم سندش هم بحث میکرد. قبلا ما اون زمانی که شبکه منزل ما بود من یک جلسه مفصل صحبت کردم.
حالا انشاءالله این در یک فرصتی حالا یا مات یا برنامه دیگه بهش خواهیم پرداخت. از همه شما بینندگان عزیز ممنون هستم. استاد دعا بفرمایید دیگه برنامه لا ظاهرن دوستانم میگن که فرصتمون تمام شده. حسین
نمیشیم شب شما دعا کنین آقای حاجی آقا.
دعای شما و آمین ما و انشاءالله آمین بیننده حتما مستجاب.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. چشم. ما از عزیزان تقاضا میکنیم در هر کجا که هستن مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن و خب یک حال هوای خاصی دارن. ما خودمون وقتی میریم مسافرت‌های خارج تو جلسات میریم اصلا ما یه احساس تقریبا خودی با خدا میکنیم. یعنی احساس میکنیم در میان خیلی هایی که با خدا بیگانه هستن آدم میره اونجا یک تقرب خاصی آدم داره. عزیزان انشاءالله با حضور قلب ما دعا میکنیم انشاءالله آمین بگن. یکی از آمین‌های شما عزیزان و همچنین عزیزان ما در استودیو و در اتاق فرمان یکی از این آمین‌ها به اجابت برسه همه ما انشاءالله حاجت روا میشیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به الوهیتت. خدایا تو را قسمت میدهیم به اسمای حسنایت. خدا تو را قسمت میدهیم به آبروی اولیاءت. خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی محمد و آل محمد. به پهلوی شکسته زهرا، به فرق شکافته علی، به رگهای بریده حسین، به جگر سوخته امام مجتبی سوگند می دهیم هر چه سریع‌تر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان
الهیان.
و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده
الهیان.
بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر خدا شفای عاجل کرم بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بی ویژه حوائج ولایت یاوران عزیز برآورده بفرما. رفع گرفتاری از مسلمانان بنما، مخصوصا برادران عزیز ما شیعه و سنی در عراق، در سوریه، در ترکیه، میانمار، مصر، در هر کجا گرفتارن. خدا به آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدا به عزت جلالت دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این بهترین، کاملترین و جامعترین دعاییست که ما میتونیم بر زبانمون جاری بکنیم. این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات قبل از هر دعا و بعد از هر دعا، اگر انشالله این ذکر بر زبان جاری بشه دیگه وسطش رو حتما خدا مستجاب میکنه. وقتی اول و آخر مستجاب هست قطعا وسط هم مستجاب خواهد شد. و از همتون ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده امامت و ولایت رو همراهی کردید. فردا روز شهادت امام صادق علیه السلام هست. رئیس مذهب جعفری حواسمون باشه. بریم حتما در مجالس عزا شرکت بکنیم تا بتونیم به اندازه ذره دینمون رو به این امام عزیز ادا کنیم و فردا هم جمعه است، برای ظهور و فرج آقامون هم دعا کنیم. التماس دعا خیر. خدا نگه دارد.
دل من با روزه می خواهد، روزه قربت شقایق را، روزه حرمت و شکستن را، روزه گریه های ساده ایران که باز می خواهد پر پروان را به سوزان، اصلا انگار شیوه خصم است، نیمه شب خانه را بسوزان، حالا اینجا به بعدش روزه خورده مکشوف تره. آقای من وحشیان هجوم آوردن، دشمنت داشت خنده سر می داد، با تنابی که بست دست تو را، تا کشیدن امامت افتاد. نعبایی به روی دوشت بود، پا برهنه ز خانت بردن، ای محاسن سفید شهر رسول، خون دل اهل خانت خوردن، بین آن کوچه‌ای که باری کست، چه غم گریه آوری داری، از زمین خوردن تو فهمیدم چقدر ارث مادری داری. ارسان مادری که در کوچه صورتش در هجومه، بعد از آن ضربه سخت با می شد، پلکایی که شد سیاه کبود، روزایی که خود امام صادق برا ما خونده من دارم میخونم بابا، ولی آقا خیالتان راحت، بین آن کوچه ظلم باطل شد، معجر مادر زمین خورده، گوش بده گوش بده، بین صورت و دست حایل شد، قصه نخور، به قرآن نمیدونم چقدر گرفتی، اینو نمیدونم، اما گرچه بردن وحشیان تو را، تا تازیانه نخورد همسر تو، خانت را اگر چه سوزاندن زخم خاری ندید دختر تو. آقا جان